بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که خوب دقت کنید، خاص که مقدم بر عام می شود، این مفروض چه مخصص متصل باشه چه منفصل، و عام بعد از تخصیص چه متصل چه منفصل، حجت است در تمام باقی، یعنی غیر اون مقداری که خاص خارج کرده. سوال این بود که چرا حجت در تمام باقی؟ وجوهی رو قبلاً آقای صدر اشاره کردن که بعضی از اونها مبتنی بود بر این که عام وابستگی به اطلاق داره، اونا رو گفتیم مبناءً باطله. یه وجه من در آوردی هم فرمودن که گفتن این اصلا معنا نداره، اونم گذاشتیم کنار. فرمایش مرحوم آخوند رو اشاره کردن که عرض کردم مرحوم آخوند یک عبارت خیلی مجمل و رمزگونه ای رو بیان کرده در کفایه که عبارت شو دیروز خوندی. آقای صدر رو باز کرد فرمود مقصود مرحوم آخوند اینه که ما سه تا دلالت داریم، یک تصوری، دو تا تصدیقی. اون تصوری مربوط به وضع، تصدیقی استعمالی اونجاست که حقیقت و مجاز مطرح میشه، تصدیقی جدی این به تطابق بین عالم ثبوت و اثبات بستگی داره و اصالت و تطابق اینجا جاری میشه. بعد فرمود اونی که تخصیص درش دخالت میکنه تو مرحله مراد جدیه، نه اینکه در مرحله تصوری یا در مرحله مدلول استعمالی دخالتی کرده باشه. این فرمایش مرحوم آخوند بود که البته مرحوم آخوند اشاره کردن که در مخصص متصل ظهور از بین میره در عموم، چون اصلا دائره مدخول ادات محدود میشه، اما در مخصص منفصل ظهور هست در عموم، حجیت این ظهور در عموم از بین میره. دقت کنید اون بحثی که حالا بعضی از دوستان هی هم بهش اصرار میکنن هیچ ربطی به بحث ما نداره ها. شما فرض کنید اگر یه عام آمد اکرم کل عالمه، بعد یه خاص آمد لا تکرم الفساق من العلماء، این نسخ اون بود. نسخ اون بود یعنی چی؟ یعنی دیگه بعد از این اکرام هیچ عالمی واجب نیست. معنیش اینه؟ عرف از این دو عبارت اینه میفهمه؟ یعنی مثلا اگه رفتی دکتر بهت گفت هیچ گوشتی نخور، بعدن گفت به هم گفت هر گوشتی خواستی بخور، بعدن گفت که مثلا گوشت میگو نخور، این معناش اینه که پس هر گوشتی بعد از این دیگه نخور، یا همه گوشتا رو بخور غیر از این؟ چی میفهمی؟ بحث سر اینه اصلا. ما بحث کار نداریم که نسخ نیست، حالا ما نسخ نمیدونیمش، اما این بحث اصلا بحث به ما ربطی نداره. الان ما بحث دلالی میکنیم. ببینید یکی از چیزایی که آقایون خیلی زیاد اشتباه میکنن خلط مباحثه. هر مبحثی باید در اون محدوده کار خودش مطرح بشه. مثلا یکی از دوستان دیروز یه بحثی رو تو فقه مطرح میکرد، بعد یه فرمایشی از آقای بروجردی رو نقل میکرد. آقای بروجردی میفرمان برای فهم یه روایت شما باید به زمان نص توجه کنید، ببینید تو زمان نص این روایت چجوری فهمیده میشده. خب این مربوط به دلالته، مثلا ربطی به سند نداره، مربوط به دلالته. یه بحث دیگه یکی از رفقای ما داره که حالا تو بحث فقه بهش اشاره میکنم، که مثلا ایشون حالا یه مبنایی در اعتبار روایات داره که میگه این مبنایی که شما میگید که راوی اگه ثقه بود روایت معتبره، اینو شیخ طوسی درست کرده و شیخ طوسی هم اینو تحت تأثیر سنی ها درست کرده. این دوست عزیز ما به شدت با جناب شیخ مخالفه، برخلاف آقای بروجردی که به شدت شیفته شیخ طوسیه، به شدت شیفته شیخ طوسیه، کل مقلد شیخ طوسیه در این جد، که وقتی بسیاری موارد آقای بروجردی به فتوا میرسیده و میدیده شیخ خلاف او فتوا داده، به همونی که شیخ فتوا داده بنابر احتیاط میگفته عمل کنید آقای بروجردی. حالا مقصودم اون فرمایش آقای بروجردی که مربوط به دلالته با اون مطلبی که مثلا اون دوست عزیز ما میگه که مربوط به سنده، دو تا مطلبه. نمیگم غلط یا درستش کار ندارم، دو تا مطلبه. فرمایش‌های بروجردی رو نمیشه قرینه. اون میاد میگه که اون دوست ما میگه آقا فلان روایات، همین بحث که الان داریم تو حج، میگه آقا روایات این که قبل از میقات میشه به نذر محرم شد، این روایات محل اعراض علما بوده قبل از شیخ طوسی. شیخ طوسی اولین کسی بوده که اینا رو برداشته آورده، نقل کرده و عمل کرده. خب میگه چون اینطوریه پس روایت معتبر نیست. حالا من به درستی و غلطی این صحبت کاری ندارم فعلا، میخوام بگم این مربوط به سند فرمایش این بزرگوار، در حالی که فرمایش‌های بروجردی مربوط به دلالته. این بحث از هم جداست. شما میخواید ارزیابی کنید، نباید اینا رو با هم مخلوط کنید. الان اینجا بحث ما همینه، اصلا ما کاری نداریم به این که اون خاص ناسخ عامه یا نیست، اصلا هر چی میخواد باشه. بحث ما اینه به لحاظ دلالی چه تصرفی اتفاق میفته. واضحه وقتی اون میگه هر گوشتی خواستی بخور، بعد به مخصص منفصل میگه گوشت مثلا میگو نخور، این نمیفهمه که یعنی پس همه گوشتها رو نخور. نمیفهمه که اینو نمیفهمه که گوشت میگو خوردن مثلا مکروهه به قول حالا ما، یعنی مثلا خزیه به خوبی اونا نیست. نه، اینو میفهمه که آقا اون همه گوشتها رو بخور شامل این نمیشه. اینو دیگه الان، حالا یا بگو از الان در بر نمیگیره یا از اول در بر نمیگرفت، شما نسخ فرقش اینه دیگه. خب بگو، شما هر چی دوست داری بگو. این بحث کلامیه، مثلا ما فعلا تو این بحث کاری نداریم، مثلا ما نسخ نمیدونیم. ما بحثمون بحث دلالیه، بحث ما در حوزه ظهوره، تو کاری نداریم به این جهت که حالا این نسخه یا نیست، نظرش عوض شده یا از اول نظرش این بوده، هر چی بخواد باشه. الان ما از این چی میفهمیم؟ خب اینجا که مرحوم آخوند فرمود که در مخصص متصل ظهور از بین میره، آقای سعد یه خلاصه میخواد یه قلقلکی به آخوند بده دیگه، بالاخره بگه ما هستیم دیگه، یه چیزی بگه. حالا البته آقای سعد اینجا یه بحثایی داره که من قبلا عرض کردم، شما برید مطالعه کنید، یه قلمه وجه در نقد فرمایش آخوند و در دفاع از آخوند و بعد نقل فرمایش شیخ و نفی و اثبات و اینا میکنه که من از همه اینا میگذرم. بعد از اینکه همه این مطالب رو بیان میکنه، یه تعبیری داره که تقریبا 20 صفحه تقریرات این بحث ادامه داره. بعدش که خودش ظاهراً حوصله‌اش سر رفته، میگه بعد هاز از سیر طویل، بعد از این سیر طولانیه که ما خسته شدیم تو بیابون، زدیم رفتیم این ورون و نقول، حالا یه کمی استراحت کردیم برگردیم سر جامون، نقول. همون فرمایش آخوند و ایشون میگه، بعد یک اشکالی به آخوند میکنه، میگه آقا این حرفی که تو در مورد مخصص متصل زدی که در مخصص متصل اصلا ظهوری منعقد نمیشه در عموم، در بعضی از مخصصهای متصل درسته، نه در همه مخصصهای متصل. کجا؟ میگه ببینید، ما یه وقت و تخصیص رو به این شکل انجام میدیم که میایم مدخول ادات رو مقید میکنیم، با مقید کردنش محدودش میکنیم، مثل اکرم کل فقیر عادل، که اگر این عادل نبود فقیر گسترده بود، با عادل اینو محدودش کردیم. میگه اینجا خب مدخول ادات یعنی فقیر عادل، این با این قید عادل کوچیک شد. میگه یه جاهایی مخصص متصل میاد اون چرا که اگر این نبود داخل بود خارج میکنه، استثناء به اصطلاح، یا اضراب، استدراک. میگه اکرم کل الفقرا الا فساقهم. دارید استثناء، تعبیری که ما در جای خودش میکنیم اینه دیگه، استثناء اینه اخراج ما لو لم یخرج لا لا چی؟ لا دخل. اخراج ما لو لم یخرج لا دخل، این تفسیریه که ما از استثناء میکنیم. میگیم اکرم کل الفقراء الا فساقهم، این اگر این الا نبود فساق داخل بود، این اخراج چیزی است که اگر خارجش نمی کردن داخل می شد، که البته توجه دارید این در استثناء متصله، استثناء منقطع یه توهم دخوله توش، تو استثناء منقطع یه توهم دخوله دیگه، همون مثال معروف که جا القوم الا حمارا. حالا بگذاریم، آقای سعد میگه تخصیص متصل فقط اینا نیست، یعنی ببینید مشهور اصلا از جمله آخوند وقتی میگن تخصیص متصل چی تو ذهنشونه؟ یا اکرم کل فقیر عادل یا اکرم کل الفقراء الا فساقهم، یکی از اینا تو ذهنشون. آقای سعد میگه نه، ما یه تخصیص متصل دیگه هم داریم. اون چیه؟ میگه اون اینه که اون مخصص از نظر عبارتی جمله مستقله، ولی از نظر تکلم در یک فضای مستقلی گفته نشده. یعنی متکلم اینجوری گفته، گفته اکرم کل فقیرن ولا یجب اکرام فساقهم، یا لا یکرم فساق الفقرا، به صورت یه جمله تامه جدای از او گفته. آقای سعد میگه اینجا دیگه اون فرمایش آخوند رو نمیشه گفت که این به قول اون تعبیر مشهور از باب زیق فمرکیه، از همون ابتدا دائره محدود شده، اینجا یه جوری نیست. اکرم کل فقیرن ظهورش منعقد شده در همه فقرا، لا یجب اکرام و فساقهم این اومده اون قسمتی از ظهور رو که مربوط به فساقه از بین برده. بنابراین میگه ایشون این اشکال، این بیان آخوند در این گونه مخصص متصل درست نیست. بعد خودش میدونه که بالاخره اگر جواب نده ظلمون به آخوند، جواب میده مرحوم آقای سعد، بالاخره ایشون عالم و عادله. میگه ببین حالا ما یه چیزی گفتیم به آخوند، ولی انصافا این اشکال وارد نیست، چون درسته در مرحله مدلول استعمالی اکرم کل فقیر یه ظهوری پیدا میکنه در همه فقرا، اما در مرحله مدلول جدی، مدلول جدی رو مخاطب و عرف عمومی وقتی به دست میاره که متکلم کلامش تمام میشه، ولی و مادامی که متکلم مشغول تکلمه و احتمال آوردن قرائنی هست مدلول جدی نمیگیره. بنابراین وقتی گفت اکرم کل فقیرن ولا یجب اکرام و فساقهم، اون موقع است که تازه مدلول جدی میگیره، که اون مدلول جدی فقط فقرای عادله. پس زیاد به مرحوم آخوند اشکال نگیریم، بریم در مورد مخصص منفصل. میگه اما در مخصص منفصل بله درسته فرمایش آخوند، اونجا ظهور از بین میره، ببخشید حجیت ظهور از بین میره، اما یه چیزی اون آخرش، حالا من نمیدونم چطور شده آقای سعد، من اون اول گفتم چند روز قبل، گفتم این مثل اون آقای عالمی است که مدرس مکاسب بود، بعد خانومش دید هی این مکاسب رو گرفته، این بری میکنه، این بری میکنه، اون بری گفت آقا چه شده، چرا امروز شما با این کتاب هی این بری برش میکنین، چیزی مشکلی داره؟ گفت نمیدونم اینجا یه چیز من نمیفهم. نگاه کرد اون خانم، گفت این چی نوشته؟ لاکن فلان اینو میگی؟ گفت این لاکنه؟ گفت چطور مگه؟ گفت چی، من از اون موقعی میخواستم اینم این چیه، لکن نه لکنه لکن، من هی میگاه میکردم اینو. حالا آقای صدر هم اینطوری شده، یعنی بعد یه عمری درس خارج و چیز، یه دفعه اینجا رسیده به اینکه این لکن نه لکنه چی چیه، یه جمله ای فهمیده ایشون، نمیدونم دیگه، حالا آخر احتمالا مثلا نزدیک تعطیلات بوده، مثل امروز همه درس ها تعطیل بوده که ما رفتیم دفتر مدرسه دیدیم به حمد الله و المنه خدا حفظ کنه خدام مدرسه نشستن تو دفتر، گفتم خوبه با چراغ روشن میذارید، یه سری خادم نشستن، هیچ استادی نبود، فقط همه خادما بودن. گفتم خب خوبه و الحمدلله شما اینجا نگه می‌دارید. گفتن آره آقا امید که امروز شما تنهایی. البته حالا دیدین که یکی دیگه از آقایون هم این هست. آره بله اونجا که صندلی داره. بله ولی خب سر صدا داره میرن میان و اینا. بعد عرض کنم خدمت شما، حالا بالاخره آقای صد چی بوده نمیدونم، ولی این جمله‌ای که حالا اینجا نقل شده، شاید هم تقصیر به قول آقای حائری خدا حفظشون کنه سالمشون بداره، تقصیر مقرره خدا حفظ کنه آقای هاشمی رو، که ایشون اینجا یه تعبیری داره که آقای صد گویا یه تردیدی داره. میگه حالا این دیگه برمیگرده به وجدان خودتون، که اکرم کل عالمین وقتی گفته شد، بعد گفته شد لا تکرم الفساق من العلماء، جداگانه مستقل نه در یه جمله، اون کل عالمین عالم استعمال شده در عالم عادل که مجاز باشه، یا نه استعمال نشده فقط مراد جدی ازش عالم عادل بوده. دیگه این به وجدان شما. یه دفعه آقای صدر اینجا عرض کردم تو مسائل به چه اهمیتشون خیلی راحت اظهار نظر میکنه. حالا این مسئله که من به نظرم حالا شاید ما متوجه نمیشیم، که بعض وقتا شاید ما نمیفهمیم، مسئله خب واضحه. یعنی الان شما تو زبان فارسی هم نگاه کنی که حالا با شاید انس بیشتری داری، وقتی طرف میگه همه دانشمندان رو باید احترام بذاریم، بعد به یه جمله جداگانه میگه مثلا دانشمندان بیدین رو نباید احترام گذاشت، ما اون که میگیم اونجا که گفت همه دانشمندان، دانشمندان رو استعمال کرد در دانشمندان دیندار، ما اینو نمیگیم که اصلا، میگیم بله مراد جدیش دانشمندان دیندار بود، اما استعمال ما نمیفهمیم، چون که اصالت الحقیقه میگه اینجا قرینه که نیاورده، این که قرینه از نظر عرفی هم اون مخصص منفصل قرینه مجاز نیست، که یکی مجاز بخواد بگه دانشمند و مقصودش دانشمند مثلا متدین باشه، قرینه منفصل اونجوری بیاره بر مجازیات. بنابراین حالا این فرمایشو دیگه فرمودن، ما وجدانن برامون واضحه که این استعمال نشده، بله مراد جدی از اون همون دانشمندان دیندار بوده. نتیجه این که علت این که ظهور عام بعد از تخصیص در تمام باقی علتش در مخصص متصل اینه که در واقع اصلا ظهوری در خارج از دائره خاص منعقد نمیشه برای این مجموعه، حالا یا در مرحله تصوری مثل اکرم کل عالم عادل، یا اکرم کل عالم الا الفساق منهم، یا در مرحله تصدیقی مثل اکرم کل عالم بعد متصل ولی به عبارتی مستقل میگه لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا ظهور تصدیقی در عالمان عادل منعقد میشه، اما اونجایی که مخصص منفصله ظهور منعقد میشه در عموم، چون ظهور وانه میسته پا در هوا تا 10 سال دیگه ببینیم این کلمه دیگری میگه یا نمیگه، ظهور میاد و حجته دیگه، الان ما حجتشم بهش تمسک میکنیم، یا خودت گفتی همه علما، ولی وقتی اون کلام آمد حجیت این ظهور رو، اجازه تمسک به این ظهور رو از ما میگیره، ظهورش هست، میگه بله همه علما من گفتم، ولی الان که گفتم لا تکرم الفساق من العلماء، تو دیگه حق نداشتی به اون همه علما تمسک کنی، بری عالمان فاسق رو اکرام کنی. این بحث تمامه. یک بحث دیگری رو در ذیل این آیه صدر آورده که آقا این در جملاتی که گفتیم در جمله انشائی بود، همش اکرم کل عالمین لا تکرم، همش انشائیاته، تو اخباریات چی؟ اگه اخبار اینطوری باشه چی؟ حالا این دیگه از باب تفننه، میدونید که ما زیاد با اخبار به ماه و اخبار که سر و کاری نداریم، ما بحثمون کجاست اصلا، ما چیکار داریم میکنیم، ما چیکار میکنیم مثلا ادبیات درس میدیم، تفسیر ادبی میگیم، تحلیل ادبی میکنیم، یا مثلا فلسفه تحلیل زبانی بیان میکنیم، اینا که کار ما نیست، ما داریم اصول میگیم. اصول چیه؟ همونطوری که گفتیم حجت میخواییم برای فقیه. فقیه حجت بر چی میخواد؟ بر حکم، که این حکم شرعی، اعتبارات شرعی، حالا چه به اصطلاح وضعی چه تکلیفی. حتی خوب دقت کنید اینجا، شما به من اشکال نکنید آقا شما خودت قائلی به یه مبنای برفراتر، قائلی به این که بالاخره ما یه مکتب هم داریم، نظام هم داریم، مکتب و نظام هم استنباط فقهیه، اصول حجت برای اونم میخواد. بله درسته، اصول حجت برای اونم میخواد. اما توجه دارید که کل مکتب و نظام تو اون طبقه بندی که ما در نظریه اندیشه مدون میکنیم تو حوزه چی قرار میگیره؟ اعتباریات. همشون به نحوی، حالا به تعبیری، به یه معنایی اعتباری هن. حالا به یه معنایی البته، ولی همه اعتباری هن. ما اصلا از واقعیات که تو فلسفه و اخلاق صحبت میشه ما کاری نداریم تو فقه. بله، اون ما اصول برای اون تدوین نمی کنیم. یعنی بحث ما به خبر به ماهو و خبر مربوط نمیشه. عادتا ما جملات خبری داریم، ولی این جملات خبری همه در مقام انشاء ما معمولا از اونا بحث میکنیم. اما خبر به ماهو و خبر که تو فقه مثلا ما بخوایم بهش تمسک کنیم، لااقل من خیلی به ذهنم نمیرسه. اما آقای صدر این وسط اینم مطرح میکنه که اگر مثلا یه کسی یه تعبیر خبری گفت، مثلا جاء العلماء، بعد مثلا گفتش که جاء العلماء الا الفساق منهم، یا جاء العلماء العدول، اینجوری گفت متصل، یا گفت جاء العلماء بعد جداگانه گفت مثلا لم یجع العلماء الفساق، این تعابیر مثلا خب این عام، این خاص، این خاص مثلا حالا متصل مثل جاء العلماء العدول، حالا یا به صورت استثناء جاء العلماء الا الفساق منهم، یا به صورت منفصل جاء العلماء لم یجع العلماء الفساق، اینها خب تخصیص میزنه به عام تو خبرم تخصیص. چرا حجت این به اصطلاح خبر بعد از تخصیص در تمام باقی؟ وقتی میگه جاء العلماء العدول همه عالمان عادل رو مثلا میگیره، یا گفت جاء العلماء الا الفساق همه عالمان عادل رو میگیره، یا جاء العلماء بعد جداگانه گفت لم یجع العلماء الفساق، مثلا اون همه عالمان رو، جاء العلماء همه عالمان بعد از تخصیص یعنی عالمان عادل رو میگیره. خب این بحث از نظر ظهور فرقی بین اخبار و انشاء وجود نداره. بله از نظر این، از جهت بحث ما یعنی تخصیص و حجیت و عام بعد از تخصیص، فرقی بینشون وجود نداره. فرقشون اینه که در انشاء، حالا به تعبیر مشهور، حالا اون تعبیر یه تسامحی توش هست، در انشاء ما یک چیزی رو میخوایم ایجاد کنیم به یه معنایی، ولی در اخبار میخوام یه چیزی رو حکایت بکنیم. این جهتش فرق میکنه که این برمیگرده به قصد جدی ما در واقع، که در مرحله مراد جدی ما اونجا یه چیزی رو ایجاد میکنیم، اینجا یه چیزی رو به اصطلاح اخبار میکنیم. اما از نظر در واقع چیز، از نظر بحث ظهور فرقی نمیکنه. وسط این بحث آقای سعد یه مسئله فقهی رو مطرح میکنه که خب حالا اگر کسی اخباری کرد که این اخبار یه ظهوری داشت، اخبار، ولی اون ظهوری که داشت مراد جدی این آقا نبود، مثلا آمدن دم در، درو باز کرده، میگه که بابات هست، میگه بابام اینجا نیست، این یه جایی نشون میده جلو پاش، راستم میگه دیگه اینجا که نیست، ولی کن اون بابا میفهمه یعنی خونه نیست. یا اون به قول خدا رحمت کنه آقای اشتهاردی رضوان الله علیه، میگفت یه یهودی در بازار تهران یه پسر خودش رو اسمش گذاشته بود عبدالله، بعد یه عبا خریده بود برای پسرش، این عبا هم آویزون کرده بود تو مغازش روبروش، هر کی میرفت میگفت به عبا عبدالله قسم، این عبایی که اونجا آویزون، میگفت به عبا عبدالله قسم این کالا فلانه. خب اون بابایی که میامد چه میفهمید این عبا عبدالله که میگه؟ یعنی عبای عبدالله پسر خودش میگه، نه عبا عبدالله امام حسین علیه السلام، اون میفهمید امام. خب اینا رو میدونید تو فقه بهش میگن چی؟ توریه. مشهور میگن چی؟ جایزه. آقای صدر وسط این بحث اصولی میاد اینجا این مبنای خودش رو توضیح میده که ما در فقه توضیح دادیم که توریه حرامه چون توریه کذبه. اوشون میگه ما خلاف مشهور که میگن توریه کذب نیست، ما گفتیم توریه کذبه و توریه حرامه. چرا؟ چون ایشون میگه ملاک صدق و کذب از نظر عرف اون چیزیست که از این کلام استظهار میکنن، نه اون چیزی که اون آقا از این کلام اراده کرده، که اون میدونه خودش هم اینی که اراده کرده این نمیفهمه، نه یه وقتی هست این یه جوری میگه که اون بفهمه، حالا اون اشتباه میفهمه، اون اشتباه مخاطبه، یه وقت نه اصلا این یه جوری میگه که اون نفهمه این چی میخواد بگه، خودش یه چیزی اراده کرده ولی یه چیز دیگه میگه. خب این وسط ایشون این بحث رو مطرح میکنه و میگه لذا نبنی فقهیان علی حرمت توریه و کونها کذبه. بعد میگه البته الا فی حالت واحده، که حالا دیگه لا مجال للتعرض لها هنا، چون اگه بخواید اینجوری وارد چی میدونی بحث فقه میشه، حالا اینا دیگه الکلام یه جور الکلام دیگه، حالا ما تو وسط بحث الفاظ اصول یه دفعه بکشیم تو بحث توریه، بعد بریم بحث کنیم که حالا مثلا توریه چطوریه، بعد به این نتیجه برسیم که مثلا حرام. اما این نتیجه که ایشون فرموده ما هم باش موافقیم که توریه اشکال داره، برخلاف مشهور که میگن توریه جایزه، ولی حالا به بحث ما به عنوان بحث اصولی ربطی نداره، ولی خب آقای صد دیگه این بسط اینها رو همه رو کشونده و بحث کرده. خب بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنه که به قول ایشون درستم هست، امتداد این بحث اینه که اگر ما یه مخصصی آوردیم و اون مخصص ما مجمل بود، اجمالش به عام سرایت میکنه یا نه. اصطلاحاً سوال اینه، مثلا ما میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، همین مثالی که هیدای میزنیم، بعد ما تردید داریم که فاسق فقط فاعل الکبیره است یا هم فاعل الکبیره است هم فاعل الصغیره. ما تردید داریم، مبهمه بر ما. اینجا آیا این اجمال به عام سرایت میکنه یا نه؟ خب آقای صد میگه این اجمال یه وقت مفهومیه که نمیدونی عدالت چیه، یه وقت مصداقیه که نمیدونی این بابا اون ویژگی ها رو داره یا نداره، این مفهومی یا مصداقی یه وقت مخصص متصل به عامه یه وقت منفصله، این دوران بین این دوتا یه وقت اقل و اکثره، مثل این مثالی که من زدم، چون ما میدونیم که فاعل کبیره قطعا فاسقه، شک داریم فاعل صغیره هم فاسقه یا نه، یه وقت بین متباینه اینه که اصلا نمیدونیم این معنا مراده یا اون معنا مراده. بعد میگه خب الان چند وجه شد؟ میگه مجموعاً 8 وجه شد. حالا این 8 وجه باید بیاییم بحث کنیم که یکی یکی حکمشون چیست. میگه اینا در واقع همش فروعات همین بحثه، چون وقتی شما گفتید که عام حجت در تمام باقی، وقتی که مخصص شما مجمل شد، این اجمال به این باقی هم سرایت میکنه یا نه، اصلا سوال همینه که این دیگه انشالله برای بعد از تعطیلات امروز دیگه بحث اصول رو تعطیل میکنم، چون این بحث رو نمیتونیم تمام کنیم، این حالا تازه برودشه. البته من سعی میکنم به اختصار بحث رو بگم، یه مقداری بعضی از چیزها رو ازش بگذاریم دیگه، بذاریم دوستان مقرر هر قسمتشه که خواستن خودشون بحث میکنن، خب شما البته همش رو سعی کنید مطالعه کنید. ولی این بحث دیگه انشاءالله تعطیل میشه. بحث اصول ما، حالا بحث فقه، فکر نمیدونم امروز، فکر نمیکنم تموم بتونیم به سر مطلب برسیم. حالا اگه امروز به سر مطلب نرسیدیم که فکر نمیکنم برسیم، فردا رو دو جلسه شو میتونیم فقه بگیم. به هر حال این بحث امروز تمام میشه. این جوری که امسال تعطیلات بوش میاد، ما اگه بخوایم بعد از محرم درس بگیم، چون عاشورا روز یک شنبه است به تقویم، بنابراین مثلا اولین درس ما میشه روز چهارشنبه، اگر مثلا بخوایم بگیم که ما اون چهارشنبه رو هم تعطیل کردیم از قبل، یعنی روز چهارشنبه گفتیم چهارشنبه شد، بنابراین ما عملا درسمون میره برای شنبه بعد از تاسوعا که میشه 16 مهر ماه اگر اشتباه نکنم، 15 درسته، نه باید 16 بشه های چیز 16 یک شنبه چی؟
شنبه
15
محرمه،
16 محرمه درسته، یه روز با هم فرق میکنن درسته. 15 مهر ماه انشاءالله 16 محرم ما در خدمت دوستان این بحث خواهیم بود. تأکید میکنم انشاءالله اگر توفیق تبلیغ پیدا شد به هر شکلی، انشاءالله حتما دوستان اجابت کنند و فرصت تبلیغ محرم که شاید در بین شیعه بهترین فرصت برای تبلیغه، این فرصت رو از دست ندن انشاءالله، و یه مقدار سعی کنن معارف مردم رو تقویت کنن، همش دست مداها و حالا قبلا میگفتیم دست مداها، خب مداهایی بودن بالاخره مطالب بلد بودن، هنوز هم هستن بعضی از مداها، حتی تو جوانها واقعا بعضی از این مداها، یکیشون به من میگفت قسم میخورد، بیواجا قسم میخورد که من برای این جلساتم کلی مطالعه میکنم، کلی کتاب میبینم، کلی تحقیق میکنم که سعی کنم مثلا یه روایتی میخونم، یه مطلبی میگم مستند باشه. خب این مداها هنوز هم هستن، باید اینا رو تقویت کرد، تشویق کرد، بعضی از اینا واقعا هم ارزشمند کارشون، ولی متاسفانه یه چیزایی هم پیدا شده دیگه که حالا همون که عرض کردم دیگه مداهی نیست، اما به قول معروف بعضیا زدن این اصطلاحو که مثلا مداهی به سبک متال، هوی متال، بله اینا دیگه سبکای رپ و جاز و پاپ و اینا دیگه مداهی خارج شده، رفته توی جای وادی دیگری که این یه قدری خطرناکه، خدای نکرده در ادامه. سالها قبل بعضی از بزرگان میگفتن، حالا ما میبینیم آثارش رو که داره این اتفاق میفته. به هر حال اگر فرصت تبلیغ پیدا کردید، البته گاهی وقتا فرصت بهتون نمیدن، ولی اگه پیدا کردید از دست ندید. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.